Bismillahirrahmanirrahim. صفحه 38 سطر 15 هم که مسئله رو در حاشیه از سطر 15 هم رفته تو حاشیه و بالاربعة المتناسبه اجعل الماضی شیئا و الباقی اربع ساعات لعجل روب فسلس و شیئن یسابی ساعه. مسئله ای رو مطرح کردیم که اینطوری سوال می‌کرد، می‌گفت مقداری از شب گذشته بود که پرسیدیم چقدر گذشته و چقدر باقی مونده. مخاطب جواب داد ثلث آنچه که گذشته برابر است با ربع آنچه که باقی مونده. بعد مسئله می‌پرسید که حالا شما بگید چقدر گذشته و چقدر باقی مونده، چون مخاطب به طور مجمل جواب داد، توضیح نداد که چقدر گذشته و چقدر باقی مونده. گفت ثلث گذشته با ربع باقی مونده مساویه. فرمودن که ما این رو از طریق جبر حل میکنیم و از طریق اربعه متناسب هم حل میکنیم. از طریق جبر حل شد و توضیحاتی که لازم بود از بشه از شد، اما از طریق اربعه متناسب ما یا باید ثلث ما مضا رو مجهول بگیریم یا ربع ما بقی رو مجهول بگیریم و بعد مسئله رو حل کنیم. مرحوم شیخ ثلث ما مضا رو مجهول گرفته و مسئله رو حل کرده. ما اضافه میکنیم یک بار همینطور که ایشون عمل کرده عمل میکنیم، یعنی ثلث ما مضا رو مجهول میگیریم و اضافه میکنیم یک راه دیگر رو که ربع ما بقی رو مجهول میگیریم. مرحوم شیخ ماضی رو مجهول گرفته و مسئله رو حساب کرده. ما یک بار ماضی رو مجهول میگیریم و مسئله رو حل میکنیم، یک بار مابقی رو مجهول میگیریم و مسئله رو حل میکنیم.
ماضی یا ثلث ماضی؟
ماضی.
از این میرم رو به امامت میرا مشمول میگیم یک کل مابقی
کل مابقی. خب ماضی رو شی نامیده، شی یعنی مجهول، البته شی در جبر مجهول، اینجا حالا مجهول حسابش. بعد مابقی رو چهار قرار میده. چرا مابقی رو چهار قرار میده؟ چون مابقی ربعش مطرح شده و قبلا گفتیم که در مسئله تقریبا اسبق بود، گفتیم وقتی پیشنهاد میکنه میگه ثلث مال تو به من بده من مالم کامل میشه، گفتیم که ما میتونیم مال رو صفر کنیم. حالا اینجا هم همینطور، اینجا میگیم که وقتی میگه که ربع مابقی، ما مابقی رو چهار فرض میکنیم، چون که حداقلی که میتواند ربع صحیح داشته باشد چهاره. ما مابقی رو فرض میکنیم چهار ساعته، چهار ساعت از مابقی باقی مونده، از شب باقی مونده، چهار ساعت از شب باقی مونده. خب اگر چهار ساعت از شب باقی مونده باشه، سائل گفته که ثلث ما مضا برابر است با ربع ما بقی، ربع ما بقی میشه چهار، میشه یک. ربع ما بقی میشه یک، چون که خود ما بقی چهار بود، ربع ما بقی میشه یک. بعد گفته بود ثلث ما مضا برابر است با ربع ما بقی، ربع ما بقی یک بود، پس ثلث ما مضا میشه یک. اون وقت عددی که ثلثش بشود یک سه هست، میفهمیم که ما مضا سه هست. خب کل شب الان دست آمد دیگه، یعنی ما مضا شد سه، ما بقی شد چهار، جمع میکنیم میشه هفت. پس کل شب هفت ساعته، سه ساعتش گذشته، چهار ساعتش باقی مونده. البته همونطور که در مسئله اسبق هم اشاره کردیم، وقتی که ما سه و چهار و اینا رو ذکر میکنیم، اینا فرضی هست، باید حقیقیشو بعدا به دست بیاریم، و الا ما اول چون فرض کردیم ما بقی چهاره، به اینجا رسیدیم که الان رسیدیم. اگه ما بقی رو چیزی فرض میکردیم یه جور دیگه جواب میگرفتیم. الان ما بقی رو چهار فرض کردیم، ربع ما بقی شد یک، ثلث ما مضا شد یک، خود ما مضا شد سه، اینطوری پیش رفتیم. خب چون از اول با فرض شروع کردیم، تا آخر هرچی به دست آمد فرضیه، ما باید این فرضی رو تبدیل کنیم به حقیقی. برای تبدیل به حقیقی از اربعه متناسبه استفاده میکنیم. تا اینجا اربعه متناسبه نبود، تا اینجا ما مسئله رو رسوندیم به این که به اربعه متناسبه برسه و از اربعه متناسبه استفاده کنه. حالا قبل از اینکه ما از اربعه متناسبه استفاده کنیم، ما بقی رو مجهول قرار میدیم. شیخ عرض کرد ما مضا رو مجهول قرار داد، بعد فرض کرد که ما بقی بشه چهار، بعدم پیش رفت و ما مضا رو به دست آورد که سه هست. ما حالا ما بقی رو مجهول قرار میدیم، ما بقی رو مجهول قرار میدیم، وقت ما مضا رو نگاه میکنیم که درش کلمه ثلث به کار رفته، گفته ثلث ما مضا مساوی است با ربع ما بقی، میگیم پس ما مضا سه بوده. وقتی ما بقی رو معلوم قرار میدادیم، معلوم فرضی، میگفتیم ما بقی چهار بوده، چون ربع ما بقی مطرح شده بود، ما بقی رو چهار قرار دادیم که حداقل عددی است که ربع صحیح داره. حالا که ما بقی رو مجهول قرار دادیم، میخوام ما مضا رو معلومش کنیم، معلوم فرضی، چون کلمه ثلث درش آمده و ما میبینیم حداقل عددی که ثلث دارد سه هست، پس ما مضا رو سه قرار میدیم. وقتی ما مضا سه قرار داده شد، ثلث ما مضا میشه یک. مسئله گفته بود که ربع ما بقی با ثلث ما مضا برابره، یعنی ربع ما بقی هم یکه، اگه ثلث ما مضا یکه، ربع ما بقی هم یکه. خب اگر ربع ما بقی یک باشه، پس همه ما بقی چهاره. به این ترتیب باز به دست آمد که ما بقی چهاره، بازم جمع میکنیم ما مضا رو که سه است با ما بقی که چهاره میشه هفت. پس توجه کردید دو تا راه رو رفتیم، ولی آخر سر نتیجه مشترک گرفتیم. یک بار ما مضا رو مجهول قرار دادیم، ما بقی رو چهار حساب کردیم، یک بار ما بقی رو مجهول قرار دادیم، ما مضا رو سه حساب کردیم. در هر دو حال جواب گرفتیم که کل شب هفت ساعته، سه ساعتش گذشته، چهار ساعتش باقی مونده. مسئله تا اینجا حل شد، اما فرضی حل شد. از این به بعد تناسب می‌بندیم، یعنی اربعه متناسبه رو مورد استفاده قرار میدیم. در تناسب بستر هم دو جور میتونیم تناسب ببندیم. یکی این که اینطور بگیم اگر، شاید هم چهار جور میتونیم تناسب ببندیم. بله چهار جور. یکی اینطور بگیم که اگر شب هفت ساعت باشد، سه ساعتش گذشته، پس اگر دوازده ساعت باشد، چند ساعتش گذشته. خب می نویسیم هفت سوم مساوی است با دوازده چندم، که طرف مجهول میشه، وسطان معلومند. خب توجه داشتید سه رو مخرج قرار دادیم، گفتیم اگر شب 7 ساعت باشد 3 ساعتش گذشته، اگر شب 12 ساعت باشد چند ساعتش گذشته. پس همش بحثمون در گذشته بود. اگر جواب گرفتیم مقدار گذشته یه شب معلوم میشه، مقدار ما بقی معلوم نمیشه از این تناسبی که بستیم. تناسب اینطوره: 7/3 مساویست با 12/12، وسطان معلومن 3 است و 12، ضرب در هم میکنیم میشه 36، تقسیمش میکنیم بر طرف معلوم که 7 میشه 36/7. 36/7 یعنی 5 و 1/7. 5 و 1/7 رو توجه داشتید از طریق جبر هم دست آوردیم در جلسه گذشته، 5 و 1/7 از طریق جبر هم به دست آوردیم، از مسئله حل شد. این یه راه حل. در این راه حل توجه کردید که ما مزار رو حساب کردیم. راه حل دیگه اینطور میگیم اگر شب 7 ساعت باشد 4 ساعتش باقی مانده، 4 ساعتش باقی مونده. قبلا گفتیم 3 ساعتش گذشته، الان میگیم 4 ساعتش باقی مونده. این حل و حل قبلی از این جهت فرق داره که در قبلی میگفتیم 3 ساعتش گذشته، در این میگیم 4 ساعتش باقی مونده. اینطور میگیم که اگر شب 7 ساعت باشد 4 ساعتش باقی مونده، اگر 12 ساعت باشد چند ساعتش باقی مونده. این تناسب رو حل میکنیم، مقدار باقی مونده به دست میاد، مقدار باقی مونده به دست میاد. اینطور میشه 7/4 مساویست با 12/12، وسطان که 4 و 12 است معلومه، دوتا رو ضرب در هم میکنیم میشه 48 و تقسیم میکنیم بر 7 میشه 6 و 7/8. بله 6 و 6/7 درسته، 6 میشود 6 و 6/7. و این 6 و 6/7 مقدار واقع مونده است که از طریق جبر هم باز به دست آوردیمش. این دو راه حل، دو تا تناسب. در یه راه حل ما مزا به دست آمد، در یه راه ما بقی به دست آمد. خب ما لازم نیست دو تا تناسب ببندیم. وقتی ما مزا رو به دست آوردیم که بود 5 و 1/7، میتونیم از 12 کم کنیم، ما بقی به دست میاد دیگه، لازم نیست برای به دست آوردن ما بقی تناسب جدید ببندیم. همچنین اگر ما با تناسب اون ما بقی رو به دست آوردیم که 6 و 6/7 بود، میتونیم از 12 کم کنیم، ما مزا به دست میاد دیگه، برای ما مزا احتیاج نداریم به تناسب جدید ببندیم. پس یه تناسب میبندیم، حاصلشو میگیریم، از 12 کم میکنیم. اگر تناسبمون مابقی رو به دست ما داده بود، با تفریق مابقی از 12 مامزا به دست میاد. اگر تناسب مامزا رو روشن کرده بود، با تفریق مامزا از 12 مابقی به دست میاد. این دو تا راه بود که عرض کردم. مرحوم شیخ راه دیگه میرند، دو تا راه دیگه است. 3 رو نسبت میدن به 7. ما 7 رو نسبت دادیم به 3. اینطور گفتیم اگر شب 7 ساعت باشد 3 ساعتش گذشته یا 4 ساعتش باقی مونده، اگه 12 ساعت باشد چقدرش گذشته یا چقدر باقی مونده. ما اینطوری بیان کردیم که صورت کسر اولی 7 نوشته شد و صورت کسر دومی 12 نوشته شد. اما مرحوم شیخ می‌فرماید که 3 ساعت مقدار گذشته شب 7 ساعتی است، چند ساعت مقدار گذشته شب 12 ساعتی است. اینطوری داره مطلب رو بیان می‌کنه. بعد میشه 3/7 مساوی است با چند 12. بنابر نظر ایشون طرفان معلوم میشن و یکی از وسطان مجهول میمونه، بازم فرق نمی کنه، نتیجه یکیه. خب ما طرفانو که سه است و دوازده در هم ضرب میکنیم میشه 36، تقسیم میکنیم بر وسط معلوم که هفته میشه همون 51 هفته. این مقدار ما مزاست، از 12 کم میکنیم، مقدار ما بقی که 6 و 6 هفتمه به دست میاد. این راه سوم بود. راه چهارم اینه که ما در تناسب به همین طریقی که مرحوم شیخ عمل کرده عمل کنیم، منتها ما بقی رو حساب کنیم. اینطور بگیم، بگیم 4 ساعت باقی مانده یا شب 7 ساعتی است. چند ساعت باقی مانده یا شب 12 ساعتی است؟ خب اینم باز طرفانش معلومه، یکی از وسطانش هم معلومه. ما طرفانی که معلومه یعنی 4 و 12 رو ضرب در هم میکنیم میشه 48، تقسیم بر وسط معلوم یعنی 7 میکنیم میشه 6 و 6 هفتم. این مقدار مابقی دست میاد، مقدار مابقی رو از 12 کم میکنیم 5 و 1 هفتم یعنی مقدار مامزه دست میاد. پس توجه کردید برای رسیدن به اربعه متناسب دو تا راه رفتیم. یکی این بود که مامزا رو مجهول حساب کردیم، مابقی شد 4، مابقی فرزن شد 4. یکی این که مابقی رو مجهول حساب کردیم، قرار دادیم، مامزای فرضی شد 3. بعد این دوتا رو جمع کردیم 7 شد، بعد تناسب رو بستیم. این دوتا راه رو رفتیم تا به تناسب رسیدیم. وقتی به تناسب رسیدیم، تناسب رو 4 جور تشکیل دادیم و در دو تا از تناسب ها مقدار مامزا حساب شد که ما از 12 کم کردیم مابقی به دست آمد. در دو تا از تناسب ها مقدار مابقی حساب شد که از 12 کم کردیم مقدار مامزا به دست آمد. خب توجه کردید که هیچ فرقی بین این راهایی که ما رفتیم نبود، نتیجه یکسان بود. بنابراین یکی از این راه ها رو که ما بریم مسئله حله. ولی خواستم عرض کنم که 4 تا راه میتونیم بریم در تناسبش، 2 تا راه هم میتونیم بریم تا به تناسب برسیم. صفحه 38 از سطر 15 کتاب ما رفته تو حاشیه، مسئله رو تو حاشیه مطرح کرده و ما الان اون مسئله تو حاشیه رو داریم میخونیم. و بالاربعة المتناسبة، البته کتاب ما اینطوره، کتاب شما اینطور نیست، منظم تر از کتاب منه. و بالاربعة المتناسبة باز میتوانید حل کنید، یعنی و حل این مسئله به اربعه متناسب این است: اجعل الماضی شیئا، ماضی رو شیء قرار بده یعنی مجهول ببین. وقت والباقی، باقی رو قرار بده اربع ساعت، 4 ساعت قرار بده. البته از کلم 4 ساعت، 4 ساعت فرضیه، باقی نیست، باقیشو بعدن به دست میاریم.
از ما البباقی درست،
البباقی هم خوبه،
درست،
الباقی هم خوبه، الباقی جنسه، اشکال نداره. با البباقی منشه کیه، چه البباقی داشته باشین چه الباقی، هر دو درست. ما الباقی داریم، شما هم البباقی. چرا باقی رو 4 ساعت قرار میدی؟ لعجل روب، چون در ما بقی ما کلمه روب رو به کار بردیم، معلوم میشه رو مابقی رو داریم. پس باید عددی پیدا، حداقل عددی پیدا کنیم که روبش عدد صحیح باشه و اون حداقل عدد 4. البته میتونید هم 8 فرض کنید، میتونید هم 12 فرض کنید، همه اینا درسته، ولی 4 حداقل، لذا 4 فرض میکنیم مسئله راحت تر حل بشه. خب فسلس شیئن، مسئله به ما گفتش که سلس مامزا برابر است با ربع مابقی، ربع مابقی یک در آمد، پس سلس مامزان باید یک باشه. فسلس و شیئن، به جای مامزا گذاشته شی، چون اول گفت اجعل الماضی شیئا، خودش ماضی رو شی قرار داده، حالا دیگه نمیگه فسلس الماضی، میگه فسلس و شیئن، به جای ماضی شی میگه. فسلس و شیئن یعنی فسلس الماضی یساوی ساعتن، چون قرار بود مساوی با ربع باشه دیگه، روب با روب مابقی باشه، روب مابقی هم یک بود، یک ساعت بود، پس سلس مامزا میشه یک ساعت. اگر سلس مامزا یک ساعت باشه، خود شیء ماضی باید سلاس باشه، سلاس و ساعت. در مسئله حل شد، منتها به فرض حل شد، با عدد فرضی حل شد نه با عدد واقعی. یعنی گفتیم 4 ساعت از شب باقی مونده، 3 ساعت هم از شب گذشته. خب اگه این دوتا رو جمع کنیم معلوم میشه شبی که الان درش هستیم شب 7 ساعت است. والکل سر، کل یعنی ماوضع و مابقی رو که جمع کنیم میشه 7 ساعت. حالا شروع میکنه به تناسب. تا اینجا ما خودمون رسوندیم به تناسب، از اینجا تناسب شروع میکنیم که مسئله به نحو واقعی حل بشه. تا حالا فرضی حل شده بود. فنسبت ثلاثه الی سبعه، من در اون توضیحی که عرض کردم نسبت سبعه به ثلاثه رو حساب کردم، یک بارم نسبت سبعه به اربعه رو حساب کردم. ایشون نسبت ثلاثه به سبعه رو حساب میکنه، شما میتونید طبق حرف ایشون نسبت اربعه به سبعه رو حساب کنید که 4 جور تناسب عرض کردم بسته میشه. فعلا ایشون یکیشو گفته، فقط از اون 4 تا فقط یکیشو گفته. فنسبت ثلاثه الی سبعه کنسبت المجهوله الی 12. اینطور میگیم، میگیم 3 ساعت شب 7 ساعته گذشته چند ساعت شب 12 ساعته گذشته. وقتی اینطور میشه 3 نسبت به 7 داده میشه، میشه 3/7 مساوی با چند 12، چندش مجهوله، باید پیداش کنیم. پس طرفین معلومند، بنابراین تناسبی که مرحوم شیخ بسه، طرفین معلومند. تو قسمت کن مسطح طرفین، یعنی حاصل ضرب طرفین رو قسمت کن بر وسطی که معلوم است. حاصل ضرب طرفین می شود 36، وسط معلوم هم که 7 میشه 36/7. 36/7 رو رفعش کن، یخ رجا 5/5، 5.1/7 در میاد. 5.1/7 رو از 12 کم کن، 6.6/7 به دست میاد. 5.1/7 مقدار مامزای واقعی است، 6.6/7 مقدار مابقی واقعی است. ما از اون مقدار فرضی به مقدار واقعی دست پیدا کردیم و مسئله به این ترتیب حل شد. مسئلتون مسئله توجه کردید از طریق جبر و از طریق عبه متناسبه هر جبر کردید.
چطوری از طریق اعداد فرضی به اعداد واقعی میرسیم؟
ببینید اعداد فرضی به ما میگن شب 7 ساعته، ما در واقع اعداد رو فرض نکردیم، شب و 7 ساعت فرض کردیم. وقت وقتی شب 7 ساعت فرض بشه جواب مسئله این باشه، با شب 12 ساعتی جواب مسئله عوض میشه و شب 12 ساعتی وقت واقعیه. عرض کردم در جلسه گذشته که منظور از 12 منظور ساعت معوجه است، نه ساعت معتدله و مساویه. در ساعت معوجه همیشه شب 12 ساعته، پس شب واقعی 12 ساعته، شب فرضی ما شد 7 ساعت. خب برای این که ما به عدد واقعی برسیم 7 رو تبدیل میکنیم به 12، قهران اون 3 و 4 هم تبدیل میشه به یه عدد دیگه. این که ما به از فرضی به واقعی میرسیم روشنه، چون ما شب رو 7 ساعت فرض میکنیم، بعد جواب مسئله ما میشه این. چون شب رو 7 ساعت فرض کردیم جواب مثلا من فرضیه، بعد میام شب رو 12 ساعت فرض میکنیم که جواب حقیقیه، مقدار حقیقیه. وقتی مقدار رو حقیقی کردیم جواب مثلا حقیقی در میاد. وقت طریق حقیقی کردنش هم همون استفاده از تناسبه. مسئلتون رمحون مرکوزون فی حوزن، عبارت توجه کنید، مطلب رو توجه کنید، من مسئله رو از خارج عرض بکنم، خوبم تصویر بکنید که چی دارم تعریف میکنم. کتاب ما شکل کشیده، نمیدونم کتاب شما شکل کشیده یا نه، کتاب ما شکل کشیده، شکلش خوب نکشید. بله کتاب شما خوب کشیده شکل، کتاب شما کتاب شما
بد کشید، خوب کشید. از سطح آباید بالا بشستن نیست که
کتاب شما، اگر اینو این طرفی میذاش بهتر بود.
سرمسید
بالا این خوب کشیده. حالا همونطور که من عرض میکنم کتاب ما خود ناقص کشیده، کتاب ما ناقص کشیده، کتاب شما به نظرم میرسه که یه ذره اصلاحی میخواد، یه ذره اصلاحی میخواد. ولی
این
ولی کتاب شما خوب کشید، درست کشید. حالا من اونطوری که از خارج توضیح میدم توجه کنید، اون درستش تو ذهنتون خواهد آمد. حوضی رو فرض کنید که پر از آبه، ولی عمق حوض رو نمیدونیم چقدره. نیزه ای رو تو حوض قرار میدیم به طوری که انتهای نیزه به ته حوض برسه. همونجا ته حوض این انتهای نیزه رو میبندیم. مقداری از این نیزه بیرون از آب قرار میگیره. اون مقدار بیرون قرار گرفته رو میگیم 5 ذراعه. الان فقط معلومه که تو مسئله به ما داده شده همینه که مقداری که از نیزه بیرون آب 5 ذراع، و از ما میخواد که کل نیزه رو مقدارش رو تعیین کنیم. ولی یه چیزایی تو مسئله میگه که اون چیزا ما رو راهنمایی میکنه تا بتونیم مقدار کل نیزه رو به دست بیاریم، و الا عدد 5 هیچ کمکی به ما نمیکنه. تا اینجا شما کمک نمیکنه. بله، وقتی که بقیه معلومات مسئله رو میگیریم کمک میکنه. خب این نیزه همونطور که توجه کنید کردید در حوزه، حالا کجای حوزه، هر جای حوزه مهم نیست، فرض کنید وسط حوزه، فرض کنید وسط حوزه، نیزه رو قرار دادیم توی حوزه، بعد به سمت دست راست کجش میکنیم یا به سمت دست چپ، فرق نمیکنه. حالا ما به سمت دست راست کجش میکنیم که یک فرض باشه راحت تر بتونیم تصویر کنیم. دو تا فرض یه خورده ذهن به هم میریزه. به سمت دست راست کجش میکنیم. خب این نیزه وقتی داره به سمت دست راست کج میشه، اون حالت عمودی ازش گرفته میشه، دیگه عمود توی آب نیست. ولی سعی در وقتی داریم کجش میکنیم، این تیکه نکته رو توجه کنید، وقتی داریم کجش میکنیم اون قسمت انتهایی نیزه رو که به کف حوض چسبیده بود اونجا رو ثابت نگه میداریم، اونجا رو نمیذاریم لق بخوره، نیزه لیز بخوره بیا جلوی بره عقب، همونجا ثابت نگهش میداریم. ولی نیزه رو کج میکنیم به طوری که ته نیزه هنوز همون قسمت از حوض باشد که قبلا بود. ته نیزه رو اینقدر، سر نیزه رو اینقدر کج میکنیم که سر نیزه به سطح آب اتصال پیدا کنه. یعنی اون 5 متری که روی آب عمود شده بود، اون 5 متر دیگه میاد پایین و از بین میره و سر نیزه میخوره به سطح آب، نه به کف حوض، به سطح آب روی حوض. الان دیگه نیزه‌ای باقی نمونده که عمود باشه بر آب، ولی تو ذهنمون اون نیزه عمود رو هنوز هم نگه می‌داریم. ولی عمودی دیگه نداریم ها، قبلا عمود داشتیم، اما تو ذهنمون عمود رو نگه می‌داریم که انه یه خط دیگه جای اون نیزه می‌کشیم که اون خط عمود باقی بمونه. وقت الان نیزه حالت مایلی پیدا کرده، یعنی کجه توی حوض. ما به سطح آب توجه میکنیم، یه خطی رو سطح آب میکشیم، بین اون خط عمودی که فرض کردیم که قبلا جای نیزه بود، بین اون خط عمود و سر نیزه یه خط میکشیم. نیزه در توی آب، همش توی آب، الان همه نیزه توی آبه، اون تهش به کف حوض چسبیده، سر نیزم به سطح بالایی آب چسبیده، ولی همه نیزه الان تو آبه. الان ما 3 خط درست کردیم، یه خط عمود بر آبه که جای قبلی نیزه بود که ما اون الان تو ذهنمون حفظش کردیم، یه خط هم سطح آبه که از اون جای قبلی نیزه به سر فعلی نیزه وصله، یه خط هم خود نیزه است. این 3 خطی که به هم متصل کنی یه مثلث قائم الزاویه درست میشه، یه مثلث قائم الزاویه درست میشه. الان این چنین عمل کردیم، سائل از ما میپرسه این نیزه مقدارش چقدره. معلومات مسئله توجه کنید، معلومات مسئله یکیش این است که مقدار بیرون مونده از نیزه در وقتی که عمود بود 5 ذرا بود. یکی دیگه اینه که ما یک مثلث قائم الزاویه درست کردیم. این دوتا. سومی اینه که اون خطی رو که روی آب کشیدیم که وصل میکرد نیزه قدیم رو به نیزه فعلی، اون خط هم گفته 10 ذرا. معلومات مسئله همین ستاست که بیش از این ما معلوماتی نداده. گفته نیزه در حالی که عمود بود توی آب 5 ذراعش بیرون بود. حالا که مایل شده همش داخل آبه، البته این که همش داخل آبه دیگه فعلا مهم نیست چه داخل آب چه غیر آب، اون خطی که بین نیزه قبلی بود، یعنی جایگاه نیزه که عمود شده بود و الان به سر نیزه که الان هست متصل می شود که روی سطح آب قرار می گیره، اون خط هم 10 ذراعه. این دوتا معلومات، یکی 5 ذراعه نیزه قبلا بیرون بود، یکی الان اون سطح آب 10 ذراعه. سوم این که یه مثلث قائم الزاویه پیدا کردیم. که دقت کنید هر دو معلومه قبلی رو میخوام الان تو این مثلث قائم الزاویه پیدا کنم. یک ضلع مجاور زاویه قائمه، یک ضلع مجاور زاویه قائمه 10، یک ضلع دیگرش همون قسمتی است که تو آب بوده و نمیدونیم چقدره، قسمت از نیزه است که قبلا تو آب بوده، 5 ذراعش بیرون بود، یه مقدارش تو بود، اون مقداری که تو آب بود الان یک ضلع دیگر زاویه قائمه این مثلث قائم زاویه را تشکیل داده، همون مقدار تو آب ها، نه اون مقدار بیرون از آب، اون مقدار بیرون از آب دیگه از من رفته فعلا، اون مقدار توی آب مقدارش مجهوله، اونی که تو آب بود قبلا و الان هم تو آب مقدارش مجهوله. اما وتر قائم الزاویه که همین نیزه هست، وتر که خود همین نیزه است، این 5 ذراعش معلومه، بقیهش مجهوله. پس دقت کنید دو مرتبه من تشریح کنم که این مثلث قائم الزاویه چه وضعی داره و این مهمه، مثلث قائم الزاویه مهمه که باید ببینیم چه وضعی داره. یک ضلعش که وترش نیست بلکه مجاور زاویه قائم است، ضلع طولانی، یک ضلعش 10 ذراعه، یه ضلع دیگرش مجهوله، عبارت هست از اون مقدار نیزهی که قبلا تو آب بود که حالا وقتی ما نیزه رو کش کردیم اون از بین رفت، گفتیم خطش رو تو ذهنتون نگه دارید، الان شما به جای او که انهوی خطی گذاشتید. یک ضلع دیگر این مثلث خود همین نیزه است که وتره، یعنی روبروی زاویه قائم است، این وتر 5 ذراعش معلومه، بقیهش مجهوله. این تصویر مسئله بود. مسئله از ما میپرسه نیزه قدرش چقدره، طولش چقدره. 3 تا معلوم هم بیشتر به ما نداده، یکی مثلث قائم الزاویه به ما داده، یکی این که یک ضلع این رو که 10 به ما داده، یکی دیگه از یه ضلعش 5 به ما داده، بقیهش رو مجهول گذاشته. این 3 تا معلومات به ما داده، میگه مسئله رو حل کن ببین طول نیزه چقدره، اما بعد از این 3 تا معلومات استفاده کنیم و نه و طول نیزه رو به دست بیاریم. من مسئله رو میخونم بعدن حلش رو شروع میکنم. مسئله تو رمحون مرکوزون فی حوزن، نیزه ایست که کوبیده شده، متکس شده در حوزی، یعنی مثل اینی که مثلا ثابتش گذاشتیم توی حوضی، یه مقدار فرو کردیمش توی حوض که بچسبه به حوض، جا به جا نشه، لیز نخوره. ول خارج و عن الماء منه خمسه اذرع، ول خارج یعنی القسمت الخارجه، قسمتی که خارج از آب است، منه از این نیزه، یعنی یک قسمت از این نیزه داخل آبه، یک قسمت از این نیزه خارج آبه، عمود رو آب قرار گرفته، عمود رو حوض قرار گرفته و قهران عمود رو آبه و نفوذ هم کرده تو آب، یک قسمتش که درون آبه، اون هیچ. اما ول خارج عن الماء منه، اون قسمتی که خارج از آب است منه از این نیزه، خمسه اذرع، مقدار خارج از آبش پنج اذرع. مالا، مالون نخونید، فکر کنید که این اصطلاح جبریه،
مالن نوشته،
مالن
مالن
همچنان از مالن، نه مالن غلطه، مالن مالون نه نخونید، اصطلاح جبری نیست،
یعنی میل پیدا
کرد، لغت مالا یعنی میل پیدا کرد، کج شد، همونطور که عرض کردم نیزه رو کج میکنیم از حالا عمود درش میریم. مالا مع ثبات طرفهی، طرفه یعنی انتهاش، انتهاش که به کف حوض بست بود، اون انتها رو ثابت نگه داشتیم و این نیزه میل پیدا کرد در حالی که طرفش یعنی انتهاش ثابت بود و کف حوض بود، میل پیدا کرد حتی یعنی کج شد، هی کج شد، حتی لاقا رأسه سطح الماء، تا سر نیزه به سطح ما ملاقات کرد. عرض کردم نیزه آمد رفت تو آب، نه بیرون آب، این وضعه تو هی رفت تو آب تا بالاخره اون سر نیزه میخواست غرق بشه، سر نیزه که میخواست غرق بشه همونجا نگرش داشتیم دیگه، بیشتر از این میلش ندادیم به طوری که سر نیزه با سطح آب مماس باشه. حالا یک طرف نیزه رو داریم، یک طرف هم سطح آب رو داریم، یک طرف هم اون خط عمودی که قبلا نیزه اونجا بود داریم، ما قسمت بیرون از آب نیزه رو دیگه کار نداریم، همه قسمت درونش رو کار داریم. الان یه مثلث قائم زاویه توی آب داریم، نه بیرون آب، هیچیش بیرون آب نیست، همش تو آبه، یکیش سطح آبه، یکیش اون خطیست که قبلا نیزه بوده قسمت تو آبش، یکیش هم خود نیزه است که الان همه بدنش تو آبه. حتی لاغاره از او سطح ما، تا اینجا دوتا معلوم به ما داد، یکی مثلث قائم زاویه درست کرد، یکی هم از وتر قائم زاویه پنج ذراعش رو به ما گفت، منوان معلوم تو مسئله گذاشت. حالا معلوم سوم میخواد بده، و کان البعد بین مطلعهی من الماء، مطلعهی یعنی اونجایی که این از آب در میامد، نیزه اون وقتی که عمود بود یک قسمتش از آب بیرون زده بود دیگه، اون قسمتی که از آب در میاد بهش میگن مطلع، یعنی اونجا که طلوع کرد، اونجا که ظهور پیدا کرد، اون قسمت از نیزه که ظهور پیدا کرده، اونجایی که ظهور پیدا کرده بهش میگن مطلع، یعنی محل طلوع نیزه و محل ظهور نیزه. اون قسمت الان از دست رفته، ولی گفتیم که باید جاشو محفوظ نگه داشت، الان نیزه از اونجا وقتی میل پیدا کرد از اون حالت بیرون آمد دیگه، مطلعش رو از دست داد، پس باید بگیم مطلعهی سابقاً، یه قید سابقاً مثلا میاریم، کان البود بین مطلعی که این نیزه سابقاً من الماء داشت، مطلعی که قبلاً از آب داشت، و موضع ملاقات رأسهی لهو یعنی للماء، زمیر رأسهی برمیگرده به نیزه، زمیر لهو برمیگرده به آب، مطلعی که از آب داشت و موضع ملاقات سر با مایی که الان دارد، مطلعی که قبلا داشت با ملاقاتی که الان داره، فاصله بین اون مطلع، مطلع قبلی و ملاقات فعلی ده ذراعه، یعنی اون خطی که رو سطح آب کشیده میشه بین اون محل عمودی که قبلا نیزه داشت با محل ملاقاتی که الان داره، اون خط ده ذراعه، یعنی یکی از اضلاع این مثلث قائم الزاویه که ضلع مجاور با زاویه قائم است ده ذراعه، عشرات اذرع یعنی ده ذراعه. حالا سوال اینه کم طول رمح، یعنی این نیزه طولش چقدره؟
رأسه
میخوره به نیزه؟ بله، رأسه میخوره به نیزه، بله، زمیر رأسه به نیزه، نیزه برمیگرده زمیر لهو به ما. بالجبر، یعنی حل مسئله به جبر. خب شروع میکنیم به بحث کردن. نیزه پنج ذراعش معلومه، یک قسمتش که درون آب بوده قبلا، حالا درون آب اون مجهوله، اون قسمت مجهول رو شی فرض میکنیم، چون قراره ما مسئله رو به جبر حل کنیم، بنابراین قسمت مجهول رو شی فرض میکنیم. ولی نیزه چقدره؟ نیزه پنج به علاوه شیه، مقدار نیزه، طول نیزه پنج به علاوه شیه، دیگه روشنه. چون وقتی که تو آب عمود بود، پنج ذراعش بیرون بود، یه مقدارش درون بود، اون مقدار درونش مجهوله، اون مقدار درون رو معلوم داریم شی فرض میکنیم، داریم شی فرض میکنیم، و مقدار آزادش هم که بیرون بود پنج بود، حالا الان کل نیزه طولش میشه پنج به علاوه شی، پنج به علاوه شی، یعنی خمسه و شی اون، نه خمسه تا اشیا، خمسه و شی اون. این طول نیزه است که ما باید شیء رو به دست بیاریم. دقت کنید، ما باید شیء رو به دست بیاریم. شیء رو که به دست آوردیم، به پنجی که مازاد اون شیعه اضافه میکنیم، کل طول نیزه به دست میاد. ما الان وقتی وارد حل مسئله میشیم، شیء به دست میاد، طول نیزه به دست نمیاد. بعد باید این شیء رو با اون پنجی که مقدار معلوم نیزه است اضافه کنیم، تا اینکه کل طول نیزه به دست بیاد. آنچه که ما از حل مسئله دست میاریم مقدار شیه. چطوری مسئله رو حل کنیم که مقدار شیه به دست بیاد؟ مسئله به ما دو تا معلوم دیگه داده غیر از پنج. پنج ما الان بهش کاری نداریم، تو حل مسئله میاد، آخر سرم ازش استفاده میکنیم، چون شیه باید با پنج جمع کنیم که طول نیزه به دست بیاد. دوبار ما از پنج استفاده خواهیم کرد، یه وقت توی خود حل مسئله، یه بارم بعد از اینکه مسئله حل شد، برای اینکه اضافهش کنیم به مقدار شی و طول نیزه رو به دست بیاریم. ولی فعلا الان ما به پنج کاری نداریم. فعلا برای ما دو چیز مهمه، یکی مثلث مقام زاویه است، یکی هم یک ضلع مجاور قاعدش دهه. ما اگر دو ضلع مثلث قائم زاویه رو داشته باشیم، ضلع سومش حساب میکنیم از طریق قاعده‌ای که داریم. یه قاعده در مثلث قائم زاویه داریم، اون قاعده به ما کمک میکنه که هرگاه دو تا ضلع این قائمه روشن، دو تا ضلع این مثلث روشن بود، این قاعده به ما کمک میکنه که ضلع سومش هم به دست بیاریم. اون قاعده اینه: مجذور وتر برابر است با مجموع مجذور دو ضلع دیگر. مثلا اگر مثلثی دارید که یک ضلعش دو، یک ضلعش سه هست،
وتر مجهول،
بله، یک ضلعش چهاره، دوباره عرض کنم، مثلث قائم الزاویه ای دارید که یک ضلعش سه است، یک ضلعش چهاره، یک ضلع دیگرش هم پنج. اینو هر سه ضلعش رو معلوم گرفتم که میخوام قاعده رو بیان کنم، بعدن یکیشو مجهول میکنم. وترش پنجه، چون ضلع بزرگش همون وتره، دو تا ضلع دیگرش که کوچکتر از وترن، یکی چهار یکی سه است. سه رو مجذور کنیم میشه نه، چهار رو مجذور کنیم میشه شونزه، پنج رو مجذور کنید میشه 25. خب چهار و 3 مجذور میشند، میشه 16 و 9. شما این 16 و 9 رو جمع کنید 25 در میاد، مجذور و تر در میاد. بعد مجذور و تر رو جذر بگیرید، خود و تر به دست میاد. دقیقا این چه عرض میکنم؟ حالا که مثال اولی که زدم مثلث رو معلوم فرض کردم، هر سزلش رو معلوم فرض کردم، تا معلوم بشه که مجذور این ضلع مجاور به علاوه مجذور اون ضلع مجاور برابر است با مجذور بتر، یعنی مجذور 4 با مجذور 3 که مجذور 4 میشه 16، مجذور 4 میشه، مجذور 4 میشه 16، مجذور 3 میشه 9، مجموع این دو مجذور که میشه 25 برابر است با مجذور وتر، وتر 5 بود، مجذورش 25 بود، مجموع این دوتا برابر با اون، یعنی مجموع مربع این دوتا برابر با مجموع با مربع وتر. این قاعده است. حالا از این قاعده استفاده میکنیم. اگر یکی از ضلع‌ها، اگر یکی از ضلع‌ها مجهول بود، از طریق این قاعده اون ضلع به دست میاریم. مثلا فرض کنیم وتر مجهوله. خب در اینجا اون ضلعی که 3 بود مجذورش میکنیم میشه 9، ضلعی که 4 بود مجذورش میکنیم میشه 16، این دوتا رو با هم جمع میکنیم مجذور وتر در میاد، یعنی 25. بعد مجذور وتر رو جذر میگیریم میشه 5، خود وتر در میاد. اگر یکی از اضلاعی دیگر معلوم مجهول بود، مثلا یک ضلع داشتیم 4 وتر هم داشتیم 5، وتر رو مجذور میکنیم میشه 25، اون ضلع هم که داریم که 4 مجذور میکنیم میشه 16، 16 رو از 25 کم میکنیم مجذور اون ضلع دیگه در میاد، 9 در میاد، 9 جذرش رو میگیریم اون ضلع مجهول درست میشه. پس اگر وترمون مجهول باشه، مجذور اون دو تا ضلع دیگر رو جمع میکنیم، مجذور وتر حاصل میشه. بعد مجذور وتر رو جذرگیری میکنیم، خود وتر حاصل میشه. اما اگر یکی از دو ضلع دیگه مجهول باشه، اون ضلع معلوم رو مجذور میکنیم، وتر رو مجذور میکنیم، مجذور اون ضلع معلوم رو از مجذور وتر کم میکنیم، مجذور ضلع مجهول به دست میاد. وقت مجذور ضلع مجهول رو جذرگیری میکنه، خود ضلع مجهول به دست میاد. این قانون در قانونی است در مثلث قائم الزاویه. این قانون بهش میگن شکل عروس. این قانون اسم شکل عروسه، نه خود مثلث قائم الزاویه، قانون شکل عروسه. مثلث قائم الزاویه نمیگن شکل عروس. دقت کنید که چه شکلی رو میگن شکل عروس. مثلث قائم الزاویه رو تو ذهنتون تصویر کنید، یا مثلا رو صفحه کاغذ بکشید، 3 تا مربع بهش وصل کنید، 3 تا مربع بهش وصل کنید، یه مربع به وتر، یعنی وتر رو، بله، یعنی مربعی بکشید که وتر یک ضلعش باشه، مربعی بکشید که وتر یک ضلعش باشه. بعد مربعی بکشید که اون ضلع مجاور زاویه قائمه یه ضلعش باشه، مربع دیگر بکشید که اون ضلع دیگر زاویه قائمه یه ضلعش باشه. 3 تا مربع پیدا کردید، 3 تا مربع پیدا کردید که یکی مربع وتره، یکی مربع این زاویه قائم، زاویه مجاور قائم است، یکی هم مربع اون زاویه، اون، بله، یکی مربع ضلع مجاور این ضلع مجاور قائم زاویه است، یکی مربع دوباره میگم اینا رو، یکی مربع ضلع، این ضلع مجاور زاویه قائم است، یکی مربع اون ضلع دیگر مجاور زاویه قائم است. پس یک مثلث قائم زاویه دارید که وسط سه تا مربع قرار گرفته، وسط سه تا مربع قرار گرفته، یه شکل خاصی درست میشه. این شکل تو ذهنتون تصویر کنید یا رو صفحه بکشید، این شکل روش میگن شکل عروض، نه خود مثلث قائم زاویه رو، بلکه مثلث قائم زاویه رو که سه تا مربع به سه طرفش وصل شده. وقتی میخوان این قاعده رو اثبات کنن که مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر، این شکل رو میکشند، بعد از طریق این شکل ثابت میکنن این قاعده رو. این شکل روش میگن شکل عروض. وقت میگن این قاعده ثابت است به شکل عروض، قاعده همین بود که عرض کردم که مربع وتر برابر است با مجموع مربع اون دو ضلع دیگر، این قاعده است. این قاعده را از شکل عروض به دست میگیرن، یعنی اول شکل عروض ترسیم میکنن، بعدن با توجه به شکل عروض این قاعده را اثبات میکنن. پس شکل عروض اون مثلث قائم زاویه نیست، بلکه مثلث قائم زاویه است که محصور باشد با سه تا مربع، مجموعه رو بهش میگیم شکل عروض. خب با شکل عروض ثابت میشود که مربع وتر برابر است با مجموع مربع دو ضلع دیگر. خب ما در اینجا مربع وتر رو باید به دست بیاریم. یه ضلع مثلث قائم زاویه هم داریم، مربع اونم به دست بیاریم. مجهول ما یه ضلع دیگره، باید ما اون ضلع معلومی رو که مجاور زاویه قاعده است، زاویه قائم است، اونو مجذور اونو به دست بیاریم، از مجذور بتر کم کنیم، مجذور اون ضلع مجهولی که همون مقدار غرق شده در آب بوده، همون مقدار نیزه‌ای که غرق شده در آب بوده، اون مقدار برای ما مجذورش پیدا میشه. وقتی مجذور اون که پیدا شد جزگیری میکنیم، خود اون مقدار پیدا میشه، یعنی شی معلوم میشه. توجه کنید، دوباره عرض میکنم، مجذور وتر رو به دست میاریم در این مثلث. در این مثلث دقت کنید، وتر معلومه، وتر عبارت است از پنج و شی، این وتره، و یک ضلع از اضلاع مجاور زاویه قائمه معلومه، ضلع دیگر مجاور زاویه قائمه مجهوله، اما میخوام اونو به دست بیاریم. قاعده ای که الان عرض کردم این بود که قاعده این بود که مجموع مربع این دو ضلع برابر است با مربع وتر، یا بفرمایید مربع وتر برابر است با مجموع مربع های این دو ضلع، دو ضلع مجاور، مجاور زاویه قائمه. از این قاعده استفاده کردیم که اگر وتر مجهول بود، اون دو تا مربع دو ضلع دیگر رو جمع کنیم، وقت مجهول و وتر دست می آمد. اگر ضلع دیگری غیر از وتر مجهول بود، مجذور وتر رو بگیریم، مجذور اون ضلع معلوم هم بگیریم، مجذور ضلع معلوم از مجذور وتر کم کنیم، مجذور ضلع مجهول به دست میاد، جذرش رو بگیریم، خود ضلع مجهول به دست میاد. الان وضع ما اینطوره، یعنی وترمون معلومه، معلومه به این معنا که پنج و شیعون، خمسه و شیعونه، یک ضلع مجاور زاویه قائمم که دهه معلومه، یک ضلع دیگر که مجاوره معلوم نیست، که همون شیعه، اون معلوم نیست. خب پس ما راهی که داریم اینه که مجذور وتر رو بگیریم، مجذور اون ضلع دیگر هم بگیریم، بعد مجذور ضلع دیگر رو از مجذور وتر کم کنیم و مجذور شی به دست بیاد. اما این کار اگه بخوام بکنیم به نتیجه نمیرسیم. چرا؟ چون وتر کاملا معلوم نیست. وتر پنجش معلومه، اون قسمت دیگه شیعه، اونم مشهوره. پس وتر کاملا معلوم نیست. اگه وتر کاملا معلوم بود اینطوری عمل میکردیم که عرض کردم، اما چون وتر معلوم نیست ما از این طریق نمیتونیم بیایم. باید معادله درست کنیم که بریم تو جبر و معادله درست کنیم. چی کار میکنیم؟ اینطور میگیم، میگیم که مجزور اون ضلع معلوم، ضلع معلوم ما 10 بود، مجزور 100، به علاوه مجزور اون ضلع مجهول، ضلع مجهول ما شی بود، مجزورش ماله، مطالبی که تو جبر کندیم یادتون هست، مجزورش ماله. خب 100 به علاوه مال معادل است با مجزور وتر. این معادله رو می‌بندیم حلش می‌کنیم. مجزور وتر چیه؟ این طرف معادله روشنه، این طرف معادله روشنه که مجزور 10 است و مجزور شی. 10 عبارت است از اندازه یک ضلع، شی هم عبارت است از اندازه اون ضلع مجهول. این دوتا رو باید ما مربعشون رو بگیریم با هم جمع کنیم، مساوی میشه با مربع وتر. وقتی یه تعادلی مساوی معادله درست میشه، معادله رو حل میکنیم، شی در میاد. خب مجزور وتر چیه؟ مهم اینجاست. مجزور وتر چیه؟ خب ما باشیم همینطوری میگیم مجزور وتر عبارت است از این که 5 رو ضرب در خودش بکن میشه 25، شی هم ضرب در خودش بکن میشه مال. که مجزور وتر عبارت میشه از 25 و مال، نه 25 مال، 25 و مال. که ما چون وتر ما عبارت بود از 5 و شی، خب هر کدوم از این دوتا رو شما مجزور کنید مجزور وتر میشه دیگه. 5 رو ضرب در خودش کنید میشه 25، شی هم ضرب در خودش کنید میشه مال، مجزور وتر میشه 25 و مال. در حالی که اینطور نیست، مجزور وتر 25 و مال نیست، مجزور وتر 25 و مال و عشرت اشیاء، عشرت اشیاء هست. خب این الان تو ذهن ما میاد عشرت اشیاء از کجا آمد؟ این مهمه که الان میخوام بیانش کنم. در عبارت شیخ هم میبینید که یک طرف معادله رو میگه 25 و مال و عشرت اشیاء. این عشرت اشیاء از کجا میاد؟ ببینید اگر وتر ما یک تیکه باشد، یک تیکه باشه، همون تیکه که گفتم مجزورشو میگیریم و همون طریقی که عرض کردم. اما اگر دو تیکه باشه، مجزور دو تیکه مجزور وتر نیست، کمتر از مجزور وتره. و اگر وتر همه جا اینطوره، اگه وتر یه تیکه بود به شما گفتن وترتون 5 سراغه، خب این 5 رو ضرب در 5 میکنیم میشه 25، مجزورش در میاد. اما اگر گفتن وتر شما 2 و 3 است، 2 رو ضرب در 2 بکنیم میشه 4، 3 رو ضرب در 3 بکنیم میشه 9، جمعش کنیم 25 نمیشه، 9 و 4 میشه 13، 25 نمیشه. اگر گفتن 5 ضرب در 5 کنیم میشه 25، اگر 5 رو تحلیل کردن تقسیم کردن به 2 و 3 همون 5ه، اما تا 2 و 3 شد یعنی وتر دو تیکه شد دیگه نمیتونید با مربعش مقدار وتر رو به دست بیارید، چیزی باید اضافه کنید. یعنی نمیتونید بگید مربع 2 به علاوه مربع 3 میشود مربع وتر، نه، مربع وتر اگه وتر 5 بود 25 میشود مربعش، اما حالا که 2 و 3 است اگر جمع کنید بشه 5، بازم یه تیکه بشه، بازم میگید مربعش 25. اما اگه بخواید جدا جدا حساب کنید دو رو جدا مربع کنید، سه رو جدا مربع کنید، دو مربعش میشه چهار، سه مربعش میشه نه، دوتایی با هم جمع کنید میشه سیزده، سیزده 25 نیست، سیزده که 25 نیست. اینجا چه کنیم؟ اینجا یه چیز باید اضافه کنیم. اون اضافه چیه؟ اون اضافه این است که ابتدا دقت کنید چی عرض میکنم، ابتدا اون دو تیکه رو در هم ضرب کنید، ابتدا اون دو تیکه رو در هم ضرب کنید. مثلا در مثالی که الان داریم عرض میکنیم، دو تیکه یکی دو یکی سه است، دو رو سر سه ضرب کنید میشه شیش. بعد حاصل رو مضاعف کنید، مضاعف یعنی ضرب در دو کنید، شیش رو ضرب در دو کنید میشه دوازده. خب حالا دوازده رو با اون سیزده جمع کنید میشه 25، دوباره همون 25 اولی در اومد. این کم بود بعد اینطوری جبران بشه. اگر وتر 5 بود مربعش میشد 25، حالا که وتر 3 هست و 2، حالا که وتر 3 هست و 2 مربعش شد، مجموع مربعش شد 13، 13 از 25 کم داره. این کم بودش رو با جبران کنیم، جبرانش به همین نویس که از میکنم اون 2 و 3 رو که تحلیل 5ه ضرب در هم کنید، اون دو تیکه وتر رو ضرب در هم کنید، یه حاصلی به دست میاد، اون حاصل مضاعف کنید، حاصل مضاعف کنید و وقتی مضاعف کردی میشه 12، در مثال ما میشه 12، 12 با اون 13 جمع کنید میشه 25. یعنی الان مقدار وتر شما، مربع وتر شما شد 25. اگه از اول 5 رو ضرب در 5 میکرد این راحت بودید، حالا که 2 رو ضرب، حالا که دو رو مجزور کردین، سه رو مجزور کردین، باید کمبود چیش رو کنید باز بشه 25. وقتی 25 شد اون وقت عمل انجام بدید. در ما نحنفی، در ما نحنفی و تلما دو تیکه است، 5 است و شی. پس اگر مربعش رو گرفتیم، مربع شی رو گرفتیم شد مال، مربع 5 رو که گرفتیم شد 25، نمیتونیم اکتفا کنیم، باید یه چیزی اضافه کنیم که کمبود جبران بشه. اون چیزی که اضافه میکنیم اینه، دو تیکه رو در هم ضرب کنید، یک تیکه 5 یک تیکه شیه، 5 رو ضرب در شیه کنید میشه 5 شیه، مضاعفش کنید میشه 10 شیه، 10 شیه از اینجا در اومد، 10 شیه ای رو که شیخ در آورده اینطوری در آورده، چون دیده که کمبود داره، یعنی مربع وتر مربع واقعی نیست، باید واقعیش کرد، باید کمبودو بهش اضافه کرد، کمبود اینطوری به دست آورده، اون هر کدوم از دو تیکه ها رو جدا جدا مربع کرده، یعنی 5 و 6 رو جدا جدا مربع کرده. بعد که این کارو کرده، خود این دو تیکه ها رو هم در هم ضرب کرده، یعنی 5 ضرب در 6 کرده و بعد حاصل مضاعف کرده، 5 6 شده 10 6 شده 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 رو نوشته. با این بیانی که من عرض کردم روشن شد که باید شما در وقتی که وترتون دو تیکه است باید چجوری عمل کنید و وقتی یه تیکه است باید چجوری عمل کنید. فرق بین یه تیکه و دو تیکه روشن شد، با حساب روشن کردم، حالا میخوام با شکل روشن کنم. شکل معلوم نمی کشم، شما تو ذهنتون تصویر کنید، یه وتر 5 سانتی رو ببینید، اینو یه مربع درست کنید، یه مربع پیدا میشه که هر چهار ضلع، هر کدوم از چهار ضلعش 5 سانتی یا 5 ذراع 5 سانتی یا 5 سانتی فرق نمیکنه، یک مربع دارید که هر ضلعش 5 سانتی، یه مربع بزرگیه. حالا بیایید این خط 5 سانتی رو تبدیلش کنید به 2 و 3، فرقی نمی کنه، این 2 و 3 هم 5ه. حالا مربع درست کنید، برای 2 اش یه مربع درست میکنید، تو ذهنتون تصویر ببینید چی عرض میکنم، برای 2 اش یه مربع درست میکنید که 4 ضلع داره، هر ضلعش 2 سانت، برای 3 اش هم یک مربع درست میکنید که 4 ضلع داره، هر ضلعش 4 سانت. اگر دقت کنید این دوتا مربع کوچیک رو تو اون دل مربع بزرگ بذارید، میبینید که دو قسمت از مربع بزرگ خالی موند، این دوتا مربع کوچیک نتونستن اون دوتا رو پر کنند. یعنی یه مربع کوچیک وصل میکنید به اون ضلع دو تا، به اون ضلعی که دو سانته، یه مربع کوچیک هم وصل میکنید به ضلعی که سه سانته، دو تا سر این مربع ها رو، دو تا تیزی یعنی رأس این مربع ها رو بر وصل میکنید. یه مستطیل در بالای مربع سه سانتی تشکیل میشه و این دوتا مربع رو میذاریم توی مربع بزرگه. یه مستطیل در بالای مربع سه سانتی تشکیل میشه، یه مستطیل هم زیر مربع دو سانتی تشکیل میشه. این دوتا مستطیل ها رو این دوتا مربع ها نتونستن پر کنن. این همون کمبودی که باید پر بشه. دوتا مستطیله، دوتا مستطیل یعنی چی؟ دوتا مستطیله که تقسیم میشه به دوتا مربع، به دوتا مربع. این دوتا مستطیل، این مربع مستطیل تقسیم میشه به دو مربع، اون مستطیل تقسیم میشه به دو مربع. و همین جهت گفتیم مضاعفش کنید. حالا چون شکل نیست نمیتونم کامل توضیح بدم. به همین جهت گفتیم مضاعف کنید. مضاعف یعنی ضرب در دو کنید، چون هر کدوم از مستطیل تبدیل میشه به دوتا مربع. به این ترتیب معلوم میشه که اگر شما اون ضلع 5 سانتی رو مربع کردید، یه مربع بزرگ درست میشه. ضلع 5 سانتی رو 2 سانتی و 3 سانتی کردید، دوتا رو مربع درست میشه. این دوتا مربع کوچیک تو دل این مربع بزرگ جا میگیره و مقدار دو قسمت از مربع بزرگ خالی میمونه. اون خالی ها رو باید پر کنید و همین نتیجه هست. حالا چطوری پر میکنیم؟ انشالله در تحریر اقلیدس مقاله دوم شکل دال، شکل دال یعنی سومین شکل از مقاله دوم، به شکل مراجعه میکنید میبینید
من
بله دال چهارم ابجد، بله شکل چهارم. مرحوم فاضل جواد نوشته فقط همین مقدار توضیح داده که اینو به شکل ه از مقاله دوم مراجعه کنید. ظاهرا شکل داله نه شکل ه، یعنی شکل چهار نه پنج. البته شکل پنج هم همین مباحث رو داره، منتها یه جور دیگه است. اونی که من الان عرض کردم شکل دال یعنی شکل چهار. حالا مراجعه میکنید میبینید خود شکلش هم بد نیست. ببینید این مطالبی که من توضیح دادم، بعد از اینکه اون شکل مراجعه کردید همه مطالب رو ملاحظه میکنید. اونجا از اقلیدس نقل میشه مطلبی، بعد خواجه با عقوله اون مطلب رو تکمیل میکنه کاملا. با مطلب رو بخونید همه چی براتون حله. یعنی تمام مطالب من از خارج عرض کردم الان. خب حالا که این مطلب معلوم شد، ما معادله رو می‌نویسیم. معادله چی بود؟ مجزور اون ضلع مجاور قائم زاویه قائمه که معلوم بود اون ضلع اندازش بود 10، مجزور شد 100، به علاوه مجزور اون ضلع دیگر که مجهول بود که اونم مجاور زاویه قائمه بود، اون ضلع بود شی مجزورش می شود مال. پس یک طرف معادله اینطور است: مالون و مئه یا عادلو، علامت مساوی می ذاریم یا عادلو مالون. این طرف معادله باید وتر، وتر باید مجزور بشه. وتر بود 5 و شی، پنجشو مجزور می کنیم می شه 25، شیشو مجزور می کنیم می شه مال. اشعار تا اشعار هم عرض کردم باید اضافه کنید، اینطور میشه. این طرف معادله میشه مالون و اشعار تا اشعار و 25. معادله نوشته شد. معادله رو مقابله میکنیم، جبر لازم نیست و استثنا نداشتیم، مقابله میکنیم. یک طرف مال داریم، این طرف هم مال داریم، مالها رو هر دو رو میندازیم. الان تو معادله ما دیگه مالی نیست. این طرف 100 داریم، اون طرف 25 داریم. 25 رو از اون طرف میندازیم، از این طرف هم 100مون 25ش رو کم میکنیم میشه 75. عشرت عشرم سرج خودش هست، اینطور میشه اشهر تو اشیا یا عادل و خمس و سبی. خب میشه معادله مفرد قسم اول. معادله مفرد قسم اول اینطور حل میشد که عدد خالص رو بر عدد شی تقسیم میکردیم. عدد خالص 75، عدد شی 10. 75 رو تقسیم بر 10 میکنیم میشه 7.5. پس 7.5 اون شیء ماست. شیء یعنی اون مقدار نیزه که تو آبه. 5 ذرایش هم بیرون بود، 5 رو به 7.5 اضافه میکنیم که 12.5. پس اندازه نیزه 12.5. این حل مسئله است دیگه. توضیح مجدد لازم نداری، فکر ما همه رو گفتیم. عبارت فبالجبر یعنی حل مسئله از طریق جبر. تفرز القائب فی الماء یعنی فرض میکنی اون قسمت از نیزه ای رو که قائب در آبه، در آب فرو رفته و دیده نمیشه، ظاهر از در آب نیست، فرض میکنی او رو شیئن. فرمه پس نیزه تو میشود خمسه، یعنی 5 ذراعی که از آب بیرونه، و شیء اون که در آب قائبه. پس نیزه شد 5 به علاوه شیء. ولا ریب انه یعنی نیزه، لا ریب که این نیزه بعد المیله، بعد از اینکه کجش کردی از اون حالت عمودی درش آوردی، میشه وتر و قائمتن، یعنی وتر و مثلث قائمی، مثلث قائم و زاویه. وتر یک مثلث قائم و زاویه میشه، یا وتر زاویه قائم میشه، فرق نمیکنه. وتر زاویه قائم مثلث میشه، مثلث درست میکنه با اون دو ضلع زاویه قائم، مثلث درست میکنه. که احد و ضلعها، یکی از دو ضلع این زاویه قائمه که با وتر مثلث درست کردند.
ضلع ایها درست،
احد و زلعها داره، بله زلعیها درسته، احد و زلعیها، کتاب ما زلعها داره غلط. احد و زلعیها اشرت و عزرو، یکی از دو زلع این زاویه قائمه اشرت و عزرو. کدوم زل؟ همون زلی که سطح آب بود، همون خطی که سطح آب فرض کردیم، اون 10 زرا بود. ول آخر اون زلع دیگر همون مقدار قائب منه، یعنی من الرمحه، انی شیئون، همونی که ما اسمش رو شیئ گذاشتیم. پس الان چند تا چیز پیدا کردیم، یکی وتر که شد خمسه و شیئ، یکی یک ضلع این زاویه قائمه که شد عشرت از رو، یکی هم ضلع دیگرش که شد شیئ. حالا ما مثلث قائم زاویه رو پیدا کردیم، همه اضلاعش هم نامگذاری کردیم، حالا بعضیش رو مقدار شدن این کردیم، بعضیش هم گفتیم شیئ. حالا از اون قاعده استفاده میکنیم. فمربع رمحه، مربع رمح چیه؟ مربع رمح نگاه کنید، نمیگه 5 مجذور 5، نمیگه مجذور شی، نمیگه مجذور 5 به علاوه مجذور شی، بلکه میگه مجذور 5 به علاوه مجذور شی به علاوه عشرت اشیا. فمربع رمح، مربع رمح چیه؟ اعنی 25 که مربع 5 و مالن که تا ما واو نداره، 25 مالن داره غلطه، باید 25 و مالن باشه. 25 که مربع 5، مالن که مربع شیعه، عشرت اشیا که عرض کردم مضاعف حاصل ضرب شیع و 5، شیء و 5 رو که ضرب کردید میشه 5 شیء، مضاعفش میکنید میشه 10 شیء. عشرت اشیا مضاعف اونه که کمبود اونی که مربعی که عرض کردم جبران کنه. این همه از خارج توضیح داده شد. فمربع رمح که این ستاست مساوین، مربع رمح یعنی مربع وتر مساویست با دو مربع عشره که یک ضلع زاویه قائم است و شی که ضلع دیگر زاویه قائم است. مربع عشره می شود صد، مربع شی می شود مال. اعنی معتن و مالن، اعنی معتن و مالن، یعنی داره مربعی رو معنا می کنه. مربعی العشره و شی عبارت هست از معه که مربع عشره است و مال که مربع شیه. خب به شکل العروس متعلق به فمربع رمح مساوین لکزاست. چرا مربع رمح مساویس با این دوتا مربع؟ به شکل العروس، یعنی به استناد به شکل عروس که اثبات می کند مربع وتر مساویس با مجموع مربع دو ضلع دیگر زاویه قائمه.
پس مساوین میشه؟
بله
مساوین.
مساوین چی؟
متعلق به مساوین میشه. به شکل
متعلق به مساوین بگیرید، متعلق به فمربع و رمح مساوین لمربعی بگیرید، فرق نمی کنه، متعلق به مساوین بگیرید. خب معادله درست شد، یک طرف معادله مربع رمح، یک طرف معادله مربع اون دو ضلع دیگره. شکل عروس هم این معادله رو تثبیت میکنه. حالا که معادله درست شد، یک طرفش عرض کردم مال است و صد، یک طرفش مال است و 25 و عشرت و اشیا. خب مقابله میکنیم، مقابله میکنیم، اسقاط میکنیم مشترک ها رو. و بعد اسقاط المشترک، بعد از اینکه مشترک ها رو اسقاط کردیم، مال ها که مشترکن اسقاط میشن، عدد ها هم 25ش از اون طرف اسقاط میشه، از این طرف هم که 100 بود 25ش میفته میشه 75، فقط میمونه 75 این طرف و 10 تا 8 اون طرف. بعد اسقاط المشترک باقی میمونه 10 تا 8 معادلتون ل 75 20 بله 10 شی معادل است با 75. نسخه ای در کتاب ما نوشته 10 تا 8 معادلتون ل 50، درست نیست، نسخه بدله ولی در حصولات غلطه. نسخه که درسته همینی که الان خوندم، یبقا عشرت و اشیا معادلتن معادلتون لخمس و سبین، عشرت و اشیا معادله با 75. خب 75 چون این معادله از قسم معادلات مفرد، قسم اول معادلات مفرد، قانون این بود که ما عدد خالص رو بر عدد شی تقسیم کنیم، عدد خالص 75 عدد شی 10 تقسیم میکنیم. ول خارج من القسمه، خارج قسمت 75 بر 10 7 و نصف است، 7 و نیم است. 7 و نیم قدر غائب از آب است، در آب است. 7 و نیم قدر غائب در آب است از نیزه، پس اون مقدار غائب نیزه 7 و نیمه. 5 اش هم که بیرون بوده، 5 رو با 7 و نیم جمع میکنیم میشه 12 و نیم. فرمها 12 زیرا ان روم میشه، یعنی اون نیزه میشه 12 زرا و نصف، 12 زرا و نصف، 12 و نیم زراه. بعد میفرماید ولی استخراج هذه المساله و نظائر این مساله طرق دیگری است که تطلب مع براینه ها من کتاب الکبیر، با هم خود حل مساله هم براهین حل مساله از کتاب الکبیر به دست میاد که رفقن الله تعالی لإتمامه نشون میده که ایشون در حین نوشتن خلاصة الحساب مشغول نوشتن اون کتاب کبیر هم بوده. قبلا اسم کتاب کبیر ایشون رو گفته بودیم بحر الحساب. خود مرحوم شیخ در حاشیه که با امضای منها آمده یکی از راه‌های دیگر حل این مسئله رو گفته، که اون راه چون خود ایشون در حاشیه گفته من عرض میکنم، از طریق حساب خطائین حل کرده مسئله رو، و راحت‌تر از این راهیست که ما رفتیم. این راهی که ما رفتیم البته راه راحتی بود، قاعدش یه مقدار طول کشید توضیح داده شد، ولی اصل راهش راحت بود، راه جبر راه راحتی بود، اون تا قاعدش اگه توضیح دادیم یه خود طول کشید و مسئله رو یه خود تبیین کردیم، ولی مشکلی نداشت. حساب خطا این رو اینطوری فرض میکنیم، نیزه رو یک بار فرض میکنیم که اندازش باشه 15 زرا، حساب میکنن. میگیم که بالاخره این نیزه وتر مثلث قرمزاوی است. این میشه 15 ضلع. یک ضلع این مثلث قرمزاوی خود مسئله ما گفته بود 10 ضلع. یه ضلع دیگرش چقدره؟ یه ضلع دیگرش که همون مقدار فرو رفته در آبه، همون مقدار نیزه است که فرو رفته در آبه، اون باید 15 منهای 5 باشه. چون مسئله ما گفت، مسئله به ما گفت 5 ذراع نیزه بیرونه. الان ما فرض کردیم که نیزه 15 ذراعی باشه، خب 5 ذراعش بیرون باشه، 10 ذراعش تو آب دیگه. پس اون ضلع دیگر زاویه قائمه میشه 10، این ضلعش میشه 10، اون ضلعش هم میشه 10. یه مثلث قائم و زاویه است متساوی ساقین هم هست. خب در اینجا باید با اون قاعده‌ای که از شکل عروس استفاده کردیم، مربع وتر برابر باشه با مجموع اون مربع دو ضلع دیگه. حساب بکنیم ببینیم چی میشه. 15 که وتره، مربعش میشه 225. وقت اون دوتا دیگه، یک ضلع 10 مربعش میشه 100، ضلع دیگه هم 10 مربعش میشه 100. دو تا صدا رو جمع میکنیم، مربعشون میشه 200. مربع این دو تا 200، در حالی که مربع بتر 225. پس ما 25 تا کم گفتیم، 25 تا اشتباه کردیم، اونم کم گفتیم. خطا اول به دست آمد. مفروض اول شد 15، خطا اول شد 25. ها اینو ثبتش میکنیم، میریم پیشنهاد دوم میدیم. مفروض دوم، پیشنهاد دوم میدیم، میگیم که نیزه 20 ذراعه. نیزه رو میگیریم 20 ذرا. خب حالا که 20 ذرا شد، شروع میکنیم به محاسبه، ببینیم درست حل کردیم یا درست گفتیم پیشنهاد کردیم یا غلط پیشنهاد کردیم. نیزه همون وتر مثلث قائم الزاویه است که قرار شد 20 ذرا باشه. خب 20 ذرا که باشه، مجذورش میشه 400. اون وقت یک ضلع مثلث قائم الزاویه 10 بود، مجذورش میشه 100. یه ضلع دیگه چنده؟ یه ضلع دیگه 20 منهای 5، چون نیزه ضلع دیگه اون مقدار فرو رفته در آب است از نیزه. نیزه الان 20 ذراعه، گفته شد 5 ذراعش بیرون از آبه، پس 15 ذراعش تو آبه. این 15 ذراعی که تو آبه، اون ضلع دیگره مثلثه، مقدار ضلع دیگر مثلثه. خب اینم مجذورش میکنیم، 15 در 15 میشه 225. 225 رو با اون 100 حساب میکنیم، میشه 325. 325 در حالی که وتر ما بود 400، مجذور وتر بود 400. اینجا 75 تا خطا کردیم، 75 تا کم گفتیم، بازم خطامون ناقصه. این خطای دومه؟
75
تا. چون ببینید یک ضلعمون 10 بود، مجذورش رو 100. یه ضلع دیگه همون 15 بود، مجذورش رو 225. 225 رو با 100 جمع کنیم شد 325. 325 مجموعه، مجذور دو ضلع دیگره. وترم که 20 بود، مجذورش میشه 400. باید 400 برابر باشه با این مجذور دوتا، میبینیم برابر نیست. 475 تا اضافه داره، یعنی ما 75 تا کم گفتیم، ما 75 تا کم گفتیم. پس باز خطا کردیم، خطای ناقص. اول خطا کردیم 25 تا کم گفتیم، حالا خطا کردیم 75 تا کم گفتیم. پس مفروض اولمون شد
15.
خطای دوممون شد 75. 15 رو ضرب در 75 میکنیم، در میاد 1125. 1125 محفوظ اول ماست. خب مفروض دوم ما بود 20، خطای اول ما بود 25. این دوتا رو در هم ضرب میکنیم که 500. 500 محفوظ دومه. محفوظ اول شد 1125، محفوظ دوم شد 500. خب تفاضل این دو محفوظ رو میگیریم، تفاضل دو محفوظ میشه 625. این تفاضل محفوظ اینه. تفاضل خطایی نمیگیریم، خطای اول بود 25، خطای دوم بود 75، تفاضلش میشه 50. پس تفاضل محفوظن شد 625، تفاضل خطائن شد 50. خب قانون این بود که ما تفاضل محفوظن رو بر تفاضل خطائن تقسیم کنیم، جواب مسئله در می آمد. ما 625 رو تقسیم بر 50 میکنیم که 12.5. 12.5 مقدار نیزه است دیگه، لازم نیست. این 12.5 مقدار نیزه است، مقدار شی نیست که بعد با 5 اضافهش کنیم، کل مقدار نیزه در اومد. پس توجه کنید از طریق حساب خطائین باز طول نیزه رو حساب کردیم شد 12.5. از طریق جبر هم حل کردیم شد 12.5. از طریق حساب خطائین هم حل کردیم شد 12.5. جبر رو مرحوم شیخ در متن گفته بود، حساب خطائین رو در حاشیه گفته، و چون در حاشیه گفته بود منم لازم بود که عرض بکنم. خب این مسئله نیزه هم که آخرین مسئله خلاصت الحساب بود حل شد، به دو طریق حل شد، یکی به طریق جبر، یکی به طریق حساب الخطائن، و در هر دو طریق جواب مسئله در آمد که نیزه 12.5 ذراعه.